أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در پنجمین روایت بود برای اثبات حجیت استصحاب که روایت کتاب خصال بود. عرض شد بعضی مثل مرحوم آیت الله خویی و دیگران حتی شیخ می‌فرمایند این سندن ضعیف است به خاطر قاسم ابن یحیی، اما ما از راه دیگر اعتبار این حدیث رو ثابت کردیم. در مورد دلالتش هم سه اشکال، یعنی سه معذرت میخوام، پاسخ در واقع به اشکال مرحوم شیخ وارد شد که مرحوم شیخ فرمودن این قاعده یقین رو میفهماند. دیگه توضیحاتش گذشته، ولا نعید الکلام به ذکرها. آخرین پاسخ که این پاسخ مرحوم محقق عراقی است و مرحوم آیت الله خویی و حضرت آیت الله وحید خراسانی هم همین پاسخ رو اختیار کردن، این نکته است. یک کلمه میگن این عبارت روایت فلیمضی علی یقینه، من کان علی یقین فشکه یا فأصابه شکن فلیمضی علی یقینه. این عبارت فلیمضی علی یقینه میگن ظهور داره در استصحاب، نه قاعده یقین و شک ساری. چرا؟ چون حضرت دارن با فلیمضی علی یقینه امر میکنن که باید بنا بگذاری بر یقین. کدوم یقین؟ یقینی که سابق بوده و الان شک ویرانش کرده که بشه قاعده یقین و شک ساری، یا نه یقینی که سابق بوده و الانم هست؟ چون در استصحاب یقین سابق چی بوده؟ الانم هست. پس شک، یقین به این عمل در گذشته، شک نسبت به بقاء اون شی در زمان حال. پس در استصحاب یقین، یقین چی آقایان؟ باقی و فعلی است. خب ظهور عبارت فلیمضی علی یقینه در یقینیه که وجود دارد، چون اگر وجود نداشته باشد ماضی و مضی علی یقین معنا ندارد. مضی میگن بگذر، بنا بگذار و امثال اینها. خب بنا بگذار بر یقین، کدوم یقین؟ ظهور داره در یقینی که وجود دارد، نه یقینی که از بین رفته است به وسیله آمدن شک و سرایت کردن شک به آن یقین. چون دیگه در قاعده شک ساری یقینی وجود نداره الان. پس این ظهور عبارت فلیمضی علی یقینه در این است که استصحاب است و یقین قاعده یقین نیست. خب
بیشتر شبیه ادعای، الان کسی بخواد قاعده یقین حجت کنه چیزی غیر از این باید بگه، بخواد میگه فلیم زهر و یقینه، همینو میگه.
نه، ادعاشون اینه که این یقین یعنی یقین موجود بالفعل. خب ظهور داره در یقین موجود، نه در یقینه. خب
کسی بخواد قاعده یقینه بگه، بگه قاعده یقین حجته، چیزی جز این باید بگه.
خب نه، اون میگه که کسی که قاعده یقین رو بگه، میگه فلیمضی علی یقین الذی کان سابقا. آیه خویی شبیه اینو میگن، میگن اگر میخواستن حضرت بفهمونن که اون یقینه، میگن فلیمز علا یقینه الذی کان، چون نه که شک اومده، خب الان یقین دیگه وجود نداره. اگر حضرت میخواستن بگن فرمایش شما خوبه ها، ولی اگر حضرت میخواستن بفرماین که به اون یقین، نمیگفتن فلیمز علا یقینه، میفهمونن فلیمز علا یقین الذی کان سابقاً، چون دیدیم تو شبیه این تعابیر رو از اهل بیت دیگه، این آیت ها رو دیدیم. پس این هم پاسخ چهارم از این سه فقیه، مرحوم محقق عراقی، مرحوم آیت الله خویی و حضرت آیت الله وحی. شاید بعضی دیگر هم به این تنصب کرده باشد که ما خیلی کاریش نداریم. بعدم دقت کنید یه نکته حالا که گفتید بذارید بگم. آقایون میگن چه جامد و چه مشتق وقتی استعمال میشوند اینها ظهور دارن در موجود بالفعل. اینجا هم یقین جامده، مصدر دیگه، ظهور داره در موجود بالفعل، و در شک ساری یقین موجود بالفعل بگید نیست. اصل در عناوین اینه دیگه، اگر موجود نباشه باید با یک عبارتی روشن بشه. خب الحمدلله دلیل پنجم ما هم، روایت پنجم ما هم تمام شد. اما روایت ششم، مکاتبه علی ابن محمد القاسانی است. قاسان معرب کاشانه، علی ابن محمد کاشانی. روایت رو مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه به اسنادشون نقل میکنن از محمد ابن الحسن الصفار صاحب بصائر الدرجات، از اصحاب امام عسکری علیه السلام، از محمد ابن الحسن الصفار عن علی ابن محمد القاسانی قال کتبت الیه و انا بالمدینه، من به او ایشان نامه نوشتم در حالی که در مدینه الرسول بودم. حالا کتبتو عن الیوم الذی یشک فی، از روزی که در اون روز شک وجود دارد، من رمضان یشک فیه من رمضان هل یصام ام لا، یه روزی رو که نمیدونم ماه مبارک هست یا نه، روزه باید گرفته بشه یا نه. فکتبه الیقینو، عبارت رو دقت کنید چون کار داریم با این عبارت، فکتبه الیقینو لا یدخل فیه الشک، یقین درش شک داخل نمی شود. صم للرؤیه و افطر للرؤیه، روزه بگیر با رؤیت هلال، افطار کن با رؤیت هلال. خب این متن حدیث. و جالب بدونید مرحوم شیخ انصاری می فرماین ازهر الروایات فی هذا المجال، ظهور این روایت برای حجیت استصحاب از همه روایات دیگر بیشتره. خب ما اول بحث سندی کنیم. دقت کنید سند مرحوم شیخ و طریقش به محمد ابن حسن صفار با توجه به اون چه که در مشیخ گفته مشکلی ندارد. پس میمونه خود محمد ابن الحسن صفارم که شخصیت فوق العاده، میمونه فقط این آقای علی ابن محمد قاسانی، و میمونه این که روایت مزمره هست. روایت علی ابن محمد قاسانی هم حالا حرف داریم در موردش عرض میکنم، اما چکار کنیم، روایت مزمره یه. و علی ابن محمد قاسانی هم مثل زراره و محمد ابن مسلم و امثال اینها نیست که بگیم لا ینقل الا عن الامام علیه السلام. نه، البته من اینجا عرض کردم شهید صدر چند روز قبل اشاره کردم، ایشون میگه هر روایتی که به نظر من امامی نقل کند و ضمیر بیاره حتما از معصومه. ایشون میگه چطور ماها نقل روایت که میکنیم میخوایم برسونیمش به کی؟ بالاخره به معصوم. اگرم ضمیر بیاریم روایت از قول این و اون نمیگیم به عنوان انه الروایه ها، به عنوان روایت از معصوم نقل میکنیم. خب بابا اونایی هم اگر آدم های ثقه‌ای هستن دیگه این رو که توجه دارد. حالا اون فرمایش مرحوم شهید صد سر جاش محفوظ، اما آیون میگن این علی ابن محمد از اجلا نیست، پس ازمارش تولید اشکال میکند. اما از این اشکال جواب میدیم، میگیم مرحوم شیخ خودش از جامع مرحوم محمد ابن الحسن الصفار نقل کرده، در جاهای دیگر تعابیری داره که از اون تعابیر به دست میاد کتاب و جامع محمد ابن الحسن الصفار به دست شیخ طوسی بگید رسیده بوده. خب خیلی هم واسطه ای نبوده دیگه، شیخ طوسی سنه 400 خورده ای بوده، این محمد ابن الحسن الصفار از اصحاب امام هادی و امام عسکری سال حدود 200 خورده ای بوده، یعنی مثلا 200 سال حد اکثر حدودن. و به 200 سال این کتاب ها بعضیاش به دست اون اوائلی ها میرسیده، خصوصا شیخ طوسی که کتاب خانه و مکتبه عظیمی در بغداد داشت که متاسفانه توسط سنیان متعصب کذایی آتش زده شد و بسیاری از اون کتاب های نفیس در کتاب خونه شیخ طوسی سوخت. حالا پس ازمارش که مشکلی تولید نمی کنه و این مکاتبات
چجوری مشکل توی گفتیم که از جامعه محمد ابن حسن صفار نقل
کرده؟ بله دیگه،
ازمارش
چی شد؟ محمد ابن حسن صفار از کسانی است که او دیگه لا ینقل الا عن المعصوم،
حتی با واسطه
چی؟
حتی با واسطه علی ابن محمد قاسانی؟
نه میخوام بگم حالا او علی ابن محمد حلش میکنیم، علی ابن محمد حلش
میکنه. علی ابن محمد قاسمی از اجلا نیست
اینها. بله خب از اجلا حالا عرض میکنم. خب پس جامع این آقای محمد ابن الحسن الصفار که رسیده، حالا بریم سراغ علی ابن محمد قاسانی. علی ابن محمد کاشانی شیخ طوسی فرمودن ضعیفون. احمد ابن محمد ابن عیسی گفته سمع منه مذاهب و منکره، از این شنیده شده حرفهایی و مذاهبی که منکر است، یعنی یه حرفهایی داره که مورد قبول ما بگید نیست. پس شیخ اونجوری فرموده، احمد ابن محمد ابن عیسی هم اینجوری گفته، اما ما عرض میکنیم خیر، همچنان که شاید آیت الله سیستانی بودن حفظه الله میفرماین به این کلام اعتباری نیست. چرا؟ چون نجاشی تصریح میکنه که لا یوجد فی کتبهی ما یدل علیه، ما پیدا نمی کنیم در کتابهای علی ابن محمد قاسانی یا در کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی که تصریح کرده باشه که این آقا این چنین شخصی است. به دو احتماله، یا بگیم تو کتابها اینو پیدا نکردیم یا تو کتاب مرحوم احمد ابن محمد ابن عیسی اینو پیدا نکردیم. به اضافه ان المذاهب المنکره یعنی چی؟ خب ممکنه که به اختلاف مسلک ها یک مذهبی برای من منکر باشه، مثل شو میگم اهل نقل روایات مقامات باشه و این آقای احمد ابن محمد ابن عیسی هم که یادتونه چقدر با نقل روایات مقامات و معجزات بعضن مخالف بود، فلذا ایشون گفته آقا سمع منه مذاهب و منکره. چرا؟ آخرشون شما نگاه کنید نجاشی تعبیری که میکنه اینه، کان فقیها مکثرا فی الحدیث فاضلا. تعبیر چه تعبیریه دیگه؟ علی بن محمد قاسانی فقیهن فاضلن مکثرن فی الحدیث، این تعبیر ایشون. و بعد میفرماین نجاشی میگه غمز علیه احمد ابن محمد ابن عیسی و سمع منه مذاهب منکره. احمد ابن محمد ابن عیسی ایشون رو رد کرده و گفته از این من مذاهب منکره ای شنیدم. بعد نجاشی میگه ولیس فی کتبه ما یدل علی ذلک، ولی من هر چی میگردم همچی چیزی پیدا نمیکنم. رجال نجاشی رقم 255. به اضافه شیخ طوسی عرض کردم میگه علی ابن محمد القاسانی ضعیفون، مرحوم تفرشی صاحب نقد الرجال از کتب مهم رجالی است. نقد الرجال تفرشی جلد 3 صفحه 271 میگه اتفاقا این علی ابن محمد قاسانی ابن شیره است، شیره تی آخر داره و ابن شیره یقینا ثقه است. خب پس به نظر ما با توجه به اون تعبیر نجاشی که فقیها فاضلا مکثرا فی الحدیث و بعد اینی که مرحوم شیخ طوسی میگه ضعیفون و مستند ضعفش احمد ابن محمد ابن عیسی است که سمع منه مذاهب منکره و روحیات احمد ابن محمد ابن عیسی رو هم ما میدانیم، لذا این روایت سندش هیچ اشکالی بگید ندارد. اونی که من عرض میکردم آیه صائمی شما اشکال کردید، من عرض کردم درسته کتاب از کتاب احمد ابن از کتاب محمد ابن حسن صفار نقل میکنه، خب شما گفتید چه ربطی داره به علی ابن محمد. اینم میخواستم بگم، حرف تو حرف اومد پرید مطلب. میخواستم بگم که از کتاب محمد ابن حسن صفار نقل میکنه و محمد ابن حسن صفار بناش این بوده که در کتاب جامع خودش روایات صادره از معصومین رو نقل کنه. پس ولو یه واسطه زده که علی ابن محمد قاسانی باشه و ای گفته سألتهو مثلا، ولی مراد از سألتهو یعنی امام علیه السلام. اینو میخواستم بگم آیه صائمی که حرف تو حرف اومد و رفت. خب برگردیم به متن و دلالت روایت. دلالت روایتم این بود که من نامه نوشتم به حضرت در مدینه بودم از یوم الشک، که یوم الشکی که نمیدونم ماه رمضان روزه بگیرم یا نه. خب این یوم الشک دوتا داریم، یکی ابتدای ماه رمضان که نمیدونیم ماه مبارک شده یا نشده، مثلا 29 روز از ماه شعبان گذشت، اگر اکمال عده باشه و 30 باشه که خب یقین میکنیم دیگه به ماه مبارک، نه 29 روز گذشته نمیدونیم اول ماه مبارک رمضانه یا آخر ماه شعبان المعظمه، و نیز در آخر 29 روز گذشته فردا یا 30 یا اول ماه شواله، پس اینم باز یوم الشک، نمیدونم روزه بگیرم یا نگیرم. این دو حالت سابقه هاشون فرق میکنه. در یوم الشک اول حالت سابقه شی بود آقای حسینی عدم وجوب صیام بوده چون ماه شعبان بوده، در یوم الشک آخر حالت سابقه وجوب صیامه چون آخر ماه مبارک رمضان بوده. خب این اصل مرکز سؤال. در ادامه حضرت سلام الله علیه جواب میدن الیقینو لا یدخلو فیه الشک، یقین داخل در یقین نمی شود شک. یعنی چی؟ یعنی یقین سر جای خودش محفوظه، شک نمیتونه داخل یقین بشه و یقین رو بزنه کنار. شما از این غیر از این میفهمید؟ بله؟ نه دیگه. الیقین لا یدخل فیه الشک. سم للرؤیا و افطر للرؤیا. اول ماه مبارک اگر میخوای روزه بگیری روزه واجبه بر تو، اما با رؤیت هلال. پس اگر هلال رؤیت نشد تو بنا بگذار بر عدم ورود ماه مبارک و بر بقای ماه شعبان. آخر ماه هم همینه، افطر للرؤیا. یعنی اگر خواستی افطار کنی و بگی عید سعید فطر هست و روزه درش حرامه، چه کار کن؟ بگی دایون افطار کن. معذرت میخوام، افطارت با رؤیت باشه، یعنی بی رؤیت افطار نکن. پس چی استصحاب میشه؟ ماه صیام کاملا به حسب ظاهر والله العالم جور در میاد با قاعده استصحاب. فرمایش شیخ انصاری هم همینه. خب حالا سوال چرا میگه این ازهره؟ حالا من اونایش که تو ذهنمه، صحیحه اول اگه یادتون باشه یه شبهه‌ای داشت که شاید اختصاص به باب وضو داشته باشه، علی یقین علی عهد باشه. بعد دیگه چی بود؟ صحیحه دوم که شک در رکعات بود، شبهه بود که شاید به اصطلاح مراد یقین به براءت ذمه باشه، شبهش بود. حالا ما جواب میدادیم. اون یکیه بله، موثقه اسحاق ابن عمار، من کان علی یقین فشکه، شبهه قاعده یقین بود و ها کذا. از میکنم جواباشو میدادیم ولی شبهه بود. مرحوم شیخ میگه اما در این روایت هیچ احتمال مخالفی که ظهور بخواد براش ایجاد بشه و جالب باشه وجود نداره. قشنگ کاملا حدیث ظهور داره در استصحاب و استصحاب رو میگه چی آقایان؟ حجت است. اتفاقا درسته که مورد صیامه، اما قاعده عامه است. صم للرؤیا و افطر للرؤیا رو بذار کنار، اون تعبیر حضرت چی بود؟ الیقین لا يدخل فيه الشک بناء على هذه القاعده العامه. پس صم للرؤیا، و اگر رؤیت نشد صم واجب نیست. افطر للرؤیا، و اگر رؤیت نشد روزه واجب هست، هر دو به اعتبار حالت سابقه. این فرمایش مرحوم شیخ.
خب تعبیر اول اومدش یه شبهه اختصاص به باب،
نه اگر دوم می اومد فرق، ولی اول آمده بهتره. یعنی حضرت اول سنگ بنای یه قاعده کلیه رو میگذارن. حضرات معصومین که مثل ماها نیستن که اول یه قاعده به ظاهر عام بگن بعد بخوان درستش کنن با چی؟ با اون سمل رؤیا و اینا. ماها ازمون این کارا زیاد سر میزنه، اما معصوم علیه السلام که مسئول از هر خطا و اشتباه و لغزشی در عالم هستی هست، امام علیه السلام دیگه در مورد اونها معنا نداره. اول میخواسته مورد رو بگه، بعد دیدن که ای بابا یک قاعده یا عام شد، بعد باز بلافاصله یک خصوصی بیارن که بفهمونن نه این قاعده ای عام مراد نبوده و ها کذا. خب این فرمایشی بود از مرحوم شیخ. یک کلمه فرمایشتون رو گوش میکنم. لذا مرحوم شیخ میگن الیقین یعنی لا يدخل، الیقین لا يدخل فيه الشک، یعنی یقین رو شک فاسد بگید نمی کنه. یقین رو بنا بگذار، شاهدش هم سمل رؤیای، و این تفریع با همین استصحاب سازگاره. این فرمایش مرحوم شیخ. مرحوم آیت الله خویی هم قائل به همین هستن و این رو میگن دلیل بر استصحابه. حالا نظر مخالف رو عرض می‌کنم جانم.
قسمتی که فرمودن الیقین لا یدخل فیه الشک، نمیتونیم برگردونیم به اینجا که تا مثلا سم رؤیا، یعنی تا یقین پیدا نکردی و ماه رو ندیدی روزه نگیر، از اون ور تا دوباره ماه رو ندیدی افطار نکن.
درسته، همینه دیگه.
ربطی به چیز مثلا یقین به
مثلا همین استصحاب همینه دیگه.
نه، یقین به این معنی که تا ماه رمضان به این یقین حاصل نکردی که داخل نشده شما روزه نگیر.
تا یقین دارید نرسیدی دنبال یقین قبلی باشه.
یه استصحاب نیست.
تعریف استصحاب همینه.
استصحاب یعنی چی؟
عدم وجود رمضان
رو
استصحاب
کنید
دیگه. یا عدم وجود
یا بقاء شعبان. یا بقاء شعبان آه. یا هم وجودی اونجا جا داره هم عدمی. در آخرش هم باز هم وجودی جا داره هم عدمی. بقاء ماه مبارک یا بگو عدم حلول ماه شوال. خب حالا و احتمال دوم رو میگم، شاید شما اینو میخواید بفرمایید که الان عرض میکنم. این احتمال اول که عرض کردم مرحوم شیخ و مرحوم آیت الله خویی هر دو بزرگوار این احتمال رو تقریب کردن و تأیید. احتمال دوم که این احتمال مرحوم آیا آخون، مرحوم محقق نائینی و بعض دیگر از بزرگان از جمله از معاصرین حضرت آیت الله سیستانی، اینها این احتمال دوم رو در این روایت قائلن. احتمال دوم چیه؟ میگن آقا گفت الیقینو لا یدخلو فیه الشک. فامیل شریف شما جناب آقای غلامی، الیقینو لا یدخلو فیه الشک. خب بابا جون این الیقین یعنی چی؟ یعنی اون چه درش یقین معتبر است و باید به صورت جزمی و یقینی آورده شود به صورت مشکوک جا ندارد. بعضی از چیزا هستن که آدم باید به صورت جزمی و یقینی بدونه که واجبن مثلا و بیارشون، اما اگر جزم و یقین نداری به وجوبش نه. خب در مورد روزه هم همینه که در روزه چی لازمه؟ جزم لازمه، هم افطار و روز عید فطرش باید شما یقین کنی روز عید فطره، هم اولش باید یقین کنی که ماه مبارکه، کاری به استصحاب نداره. این احتمال دوم. مؤید احتمال دوم دو تا روایت حداقل، البته بیشتر روایتاش، حالا من عرض میکنم که این مؤید رو آیت الله سیستانی میگن، نه یا ندیدم، البته یادم نمیاد کسی نقل کرده باشه، اگرم نقل کردن الان من حضور ذهن ندارم، تنها کسی که به مطالعه من دیدم نقل کرده آیت الله سیستانی هست. ایشان میفرماین این احتمال دوم دو تا مؤید داره. مؤید اول بعض از روایاتی است، بله، معتبره اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام که در وسائل جلد 7 صفحه 184 آوردن. معتبره اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی کتاب علی علیه السلام صم لرؤیته، ضمیر ه برمیگرده به هلال، و افطر لرؤیته و ایاک و شک و زن، با شک و زن کار نکن، با یقین کار کن. یعنی اول ماه مبارک با یقین به ماه صیام روزه بگیر، آخر ماه مبارکم با یقین به عید سعید فطر روزه تو افطار کن، دیگه کاری به حالت سابقه و اینها ندارد. یقین یعنی عملت باید بر اساس یقین باشد، نه بر اساس ظن و شک و وهم. روشن آقایون جان؟ او روایت ما نهنافی، حالا من میگم فرقشو، من با آقایون همراه نیستم، با آیه، بله، با آقای آخوند و محقق نائینی و آیت الله سیستانی یا بعضی های دیگر که الان حضور ذهن ندارم، اینا قول دوم اینو میگفت، میگفت ملاکت باید یقین باشه، نه به حالت سابقه و یقین سابق و شک لاحق و اینا کاری نداریم.
از شیخ
انصاری
که قول اول
مطرح
کردن، چون بحث داخل شدن
احسنتم، حالا
داخل در شک در یقین میاد
استصحاب، بله، حالا منم عرض میکنم، همینه عرض بنده هم همینه. خب این یه روایت. روایت دوم معتبره محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، وسائل جلد 8 صفحه 187، ابواب الخلل فی الصلاه، باب اول، حدیث اول. روایت اینه: اذا رأیتم الهلال فصوموا و اذا رأیتموه فافطروا، کاملا واضحه. ولیس بالرأی و تظنی، تظنی با وا زن، ولیس بالرأی و تظنی ولیکن بالرؤیا، با رأی و گمان و اینا نمیشه کار کرد، باید با چی کار کرد؟ با رؤیت و دیدن. ملاک رؤیت هلال باشه. این هم روایت دوم. یه روایات دیگه ای هم داریم در خصوص صوم وارد شدن. معتبره ابی ایوب، ان شهر رمضان فریضه من فرائض الله، از اول مورد ماه مبارکه، اونایی دیگه موردش کلی هم داشت توش، ولی این نه دیگه. فلا تعدا بالتزنی، پس این فریضه با گمان ادا شدنی و تعدیه شدنی بگید نیست. اینم یه روایت که میشه سه. چهار، باز از این روایت و روایاتی که در باب رکعات می اومده استفاده می شود، بین فرائض و سنن تفاوته. چه تفاوتی داره؟ فرائض به تظنی ادا نمی شود، یعنی فرائض باید با چی ادا بشن؟ با یقین و قد. فرائض چی هست؟ حضرت در روایتی زراره از آقا امام باقر علیه السلام نقل میکنه، کان الذی فرضه الله علی العباد 10 رکعات، فرض الهی 10 رکعت بود، 5 وعده 5 تا دوتا، و فیهن القراءه ولیس فیهن وهم، تو پرانتز یعنی سهو، فزاد رسول الله، یعنی چی ولیس در اینا وهمی؟ یعنی اگر شک کنی شکت مبطل نمازه. فزاد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 7، دوتا به ظهر، دوتا به عصر 4، یکی به مغرب 5، دوتا هم به عشا 7، 7 رکعت و پیغمبر اکرم اضافه فرمودن. فزاد فداشون بشم، فزاد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 7 و فیه نل وهم، در اینا جای شک هست، ولیس فیه نل القراءه، این 5 درش قراءتم 7، گفتم 5 داره، در این 7 قراءتم نیست. البته حالا این دلیل، ولی یعنی قرائت واجب نیست، به قرینه ی روایت های دیگه ای که اینو معین کردن. فمن شک فی الاولین، هر کی در دوتای اول شک کرد، اعاده حتی یحفظ، اعاده میکنه تا اینکه حفظ کنه و درست بدونه که رکعت اول دوم چیه، و یکون علا یقین، تا اینکه به یقین برسه. و من شک فی الاخیرتین عمل بالوهم، به احکام شک عمل کنه که هست. وسائل جلد 7 صفحه 183. بنابراین اون چه که فرائض بود علم در اونها و یقین و قطع در اونها به نحو موضوعیت اخذ شده بود. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که پس در این امور شما باید بر اساس چی عمل کنی در مقام امتثال؟ بر اساس امور یقینی. این هم یه دسته از روایات. پس 4 صنف شد که از این روایات استفاده می کنیم احتمال دوم رو، از مرحوم آخوند و محقق نائینی و آیت الله سیستانی و بعض دیگر. این فعلاً تا اینجا. ان شاء الله بقیه مطلب که فردا منشأ احتمال مرحوم شیخ چیست، ما برای احتمال مرحوم شیخ 3 منشأ قائل میشیم و این 3 منشأ رو بعض از بزرگان خواستن دفع کنن و بگن نخیر، احتمال مرحوم شیخ جاری نیست، که انشالله اونها رو نقل و نقد خواهیم کرد. حاصل مطلب امروز ما در این روایت این شد که یک، از الیقین و لایت خلوفیه شک استفاده استصحاب شد، به نظر مرحوم شیخ و آیت الله خویی و غیره و دو نخیر استفاده شد که شما عملت باید بر اساس یقین باشد نه بر اساس شکوک. برای این دومی چهار صنف از روایات به عنوان مؤید آورده شد تا برسیم انشاءالله به نقد دو قول ولله الحمد.